الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين بلطف الهی سوره مبارکه قصص رو شروع میکنیم. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. سوره مبارکه قصص، خود سوره از اولش به پیامبر خدا می‌فرماد که ای پیامبر، قصه حضرت موسی علیه السلام و مقابلش فرعون لعنت الله علیه رو میخواییم برات بگیم. لقوم یؤمنون، آخر آیه 3 رو نگاه کنیم، لقوم یؤمنون یعنی برای بچه مسلمونا میخواییم که یه تحلیل واقعیش از بلحق گرفتن، یه تحلیل واقعی از یک حادثه‌ای و به بهانه اون حادثه انجام بدیم. یعنی یه حادثه رو پشت ویترین میگذاریم که اون حادثه چیه؟ نبأ موسی و فرعون. قصه موسی و فرعون رو میذاریم پشت ویترین، پشت ذره‌بین، و بعد برای مؤمنین اینا طوری مطرح میکنیم تا بتونن سر و راز زندگی زمینی و حیات ابدیشون رو ازش درارن. اون وقت 4 مرحله میکنه. یه خورده حوصله کنید، رو تا سین میم دلمون میخواد به لطف الهی یه خورده روشن بشه. یه مرحله اون بلایی که سر فرعون اومد، از پایین داریم میگیریم و میایم بالا. یه مرحله اون نوری که حضرت موسی آورد به صحنه که با اون نور فرعونیان رسوا شدن. یه مرحله این که موسی علیه السلام را برای نابودی فرعونیا تو دل فرعونیا قرار داد. اگه فرعون تلاش نمی کرد موسی را بکشه، چطوری موسی تو خونه فرعون می شد موسی؟ این چند مرحله؟ 3 مرحله. یه مرحله سر این همه است که اون در کتاب مبین است. حالا تا آخر هی حوصله کنی. پس یه مقداری نگاه کنیم ببینیم وای کشت و کشتار و نابودی فرعون و ایناست. یه خود میان بالاتر نگاه میکنیم ببینیم قصهش تو نور موسی علیه السلام است. یه مرحله میان بالاتر میبینیم یه کتاب مبینیست، آیه 2 ما میخواییم حالا بعد، که اگه حالا این دیگه حد ما نیست، حد معصوم است، که یک کتاب مبین از تمام این قضایا تو دل اونه. یه مرحله میان بالاتر، نما پیغمبر که رابطهشون مستقیم با حضرت حقه، تمام اینا توی تا سین میم خوابیده است. اسمش چیست؟ اسم نداره، نمی. یه خورده پایین تر از تاسین میم کتاب مبین است. کتاب مبین چیه؟ تمام این آیات و قصه ها و حقایق از آیات کتاب مبین است. خب پس یه جز که میشه گفت کتاب مبین، یعنی کتاب مبین حقایق بسیار روشن و زلال بی‌حجاب است که تمام این عالم جلوه های اون کتاب مبینه. حالا بالاتر از کتاب مبین دیگه اسم نداره، یه چیزیست بین پیامبر خدا و خدا، تا سین میم. مثال بزنیم بلکه روشن بشه. شما میدانید که تمام افکار ما ماده و بناش یه چیزیست که اسم ندارد، اما همه عالم رو اون است که اصطلاحا میگم که جمع نقیزین محاله است، مثلا امتناع اجتماع نقیزین. شما الان که اینجا نشستین تمامتون قبول دارین همین حالا که اینجا نشستین نمیشه همین حالا اینجا نشسته باشید. خب معلومه اینجا نشستیم دیگه، نشستنمونه که نمیشه داشته باشیم که، یا نشستنمون داریم یا نشستنمون داریم. خب اینا که کسی یاد شما نداده که، اما اینا دارید، این تو متن عالم است. همه این جوری هم دیگه که میدونن که هر کاری بخوام بکنن با این مبناست که اون چیز که هست نمیشه نیستیش هم همونجا هست باشه، یا نیستیش هست یا هستیش هست. این لیوان نه هستیش هست، یه صد پیش از این نیستیش بود، یعنی نیست بود حالا هست هست. نمیشه همه حالا این لیوان هستش باشد اینجا، همه حالا نیستش باشد اینجا. میگم خب آره قبول حرفتو. میگم اسم این چیه؟ میگه اسم ندارد که این یه چیزیست که خب هممون بنامون گذاشتیم. این که شنیدن میگن کلمات مقطعه قرآن یه سریست بین خدا و پیامبر، یعنی این سر چیه؟ تمام بقیه حقیقت که پشت سر این سر میاد تو دل این سر است. اما اینقدر این نابس و مشخص است که از کتاب مبینم مشخص است، برای اسم نداره تا سین میم. بعد که تازه یه خورده روشن میشه میگه چی؟ حالا میاد شروع میکنه که تلک آیات الکتاب المبین. اینا این آیات یا اون آیات یا اونا آیات کتاب مبینه، یعنی این کتاب مبین جلوه کرده است شده است اون آیات عظما، حقایق عالیه. حالا پیغمبر برا تو ربطش باید بدین به اون آیه بالایی، برا تو میخواییم بر اساس اون حقایق عالیه قصه موسی علیه السلام و فرعون لعنت الله علیه را بگیم. یعنی تمام این ظهورات ریشه در یه حقایقی دارد. بعدم با چی شروع کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به اسم الله که ظهور رحمت کلیه و رحیمیت خاص داره شروع کردیم. یعنی فقط الله در صحنه است. به اسم الله، وقتی اسم الله باشد غیر الله نیست، اسم ظهور حق است در صفات خاص. اسم یعنی حق انشاءالله برای شما جلوه میکنه. خلا حق که جلوه کرد و شما انشاءالله حق دیدی، حالا حقا به چی میبینید؟ یا به رحمت میبینید یا به رحیمیت میبینید، یه جلوه یه به حی میبینید، به لطف میبینید، به رعفت میبینید. ما همواره وقتی حق برامون به لطف و کرم خودش جلوه کنه به اسم میبینی. حالا میگه که به اسم الله، یعنی این قرآن و این سوره رو که میخوایم شروع کنیم به اسم الله هست، یعنی الله که اسم است و اسم الله اومده است در صحنه، یعنی غیر الله در صحنه نیست. حالا الله تو سوره قصص و توی سوره عنکبوت و توی سوره یاسین به چه نوری میاد؟ به نور رحمان رحیم میاد. میخواد که یه نوری به همه بشر بده و یه عده‌ای گلچین کنه. نور به همه بشر بده، به رحمانیت یه عده‌ای نور خوب بگیرن گلچینشون کنه به رحیمیت. پس مژده مژده که سوره قصص اومده است. به چی شروع شده است؟ به اسم الله شروع شده است. یعنی حق آمده است در صحنه که نورش بده. بعد تاسین میم، روایت ها داریم تو این قضیه، از امام صادق مثلا این روایت رو داریم که تا نور اطاعت هست، سینش نور سلام است، میمش نور مبدأ و معید است. حتما میدین این تازه همش، چون که من برای حتی یه تاسین میم چندین روایت داریم، چون هیچ کدوم اینا اصل نیست، ظهورات خاصه و نور خاصه است. یعنی این سوره با تا که طهارت بده، سر طهارت رو میخوانشون بده که فرعونی نباشید، سین که در این زمین سالم و سلامت باشید از فتنه شیطان، و میم به مبدأ برگردید که همه باید با توجه به حق این دنیا را به نهایت برسونند، نه به این که گرفتار دنیا باشن. پس سریست که سرها توش خوابیده است. بعد فرمود تلک آیات الکتاب المبین، که اینها آیات کتاب مبینیست، یعنی یک کتابی که هیچ ابهامی توش نیست، فقط نور است. حالا چه بگیرید؟ خود قرآن به اعتبار این که ظاهر اون باطن است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اون قرآن کریم باطنی که مطهرون یعنی اهل البیت میفهمن، این قرآنم ظهور اونه. بنابراین این قرآن اینا که میخواییم بخونیم آیات این قرآن است که یک کتاب مبین است و هیچ نقصی، هیچ خلعی، هیچ گمراه کنندگی، هیچ دربدری، هیچ سر چند راهی گذاشتنی توش نیست. یا همون که اول گفتیم تلک آیات الکتاب المبین، یعنی اون آیات کتاب مبین است که حالا میخواییم بر اساس اون قصه حضرت موسی را تفسیر کنیم. یعنی این حادثه ها، این که فرعونی حتما ضایع میشه، این که بنی اسرائیلی وقتی دین پیامبر خدا را بگیرن حتما بر فرعون پیروز میشن، اینا در کتاب مبین در اون حقیقت غیبی ثبت شده است. اینا که میخواییم بگم آیات اونست، نتلو علیک، میخواییم برا تو ای پیامبر اون اسرار رو بگیم تا از کسرت وحدت رو وصل بشی. بزرگترین مصیبت انسان اینه که کسرت ها رو نتونه به وحدت وصل کنه، هر روز میجنبه، هر روز میلرزه. وقتی ما فهمیدیم که نه آقا، اون چه در این عالم میگذره حادثه هاییست که یک قاعده متعالی نورانی مبین باطن اینه، و این کسرت ها را به اون وصل باید بکنی. میفرماد من نبع موسی، میخوام یه ذره قصه موسی را تو این سوره بگیم. من نبع موسی و فرعون بالحق. چرا بالحق؟ برای اینکه خیلی حرفای بی خود و وهمی و تحلیلای علکی تو دنیا هست، ما اومدیم حق قضیه رو بگیم. شما گاهی دیده مثلا راجع به این که خب انقلاب اسلامی چرا به وجود اومد، چقدر حرف بی خود هست. خب وسط اینا کدوم حقه؟ اونایی که بختیار میگفت، اونایی که سلطنت طلبا میگن، همه الان میگن چطور شد انقلاب اسلامی شد، کدوم حقه؟ خیلی مشکل است بفهمیم که واقعا چطور شد انقلاب اسلامی شد. ما که نمیدونم. من نظرم است که خیلی که آدم احتیاط کنه نهایتش شاید برسه به حرف امام که 22 بهمن یوم الله بود، خدا خودش نشون داد. این که حالا الحمدلله برای ما وحی اومده است، میگه آقا میخوام. حالا برای اون وحی نیومده است که انقلاب اسلامی را تحلیل کنه که قوقاهاست، ولی حالا یه نمونه انقلاب اسلامی تو تاریخ واقع شده است. شاو و فرعون چه فرقی میکنند؟ قریش، سران قریش نه یکی هم. پس میگه که آدم ها، امام فرمودن به شاه از من بشنو، از آمریکا نشنو. خب حرف نشنو، حرف امام نشنو. حالا اینجا قرآن میگه آدم ها این تحلیل ها رو بریزین کنار، بیاید من حرف حقا میزنم تو حادثه ها. یعنی شما حادثه ها رو دارید، تاریخ برای شما آورده است، اما تحلیل صحیحش این که این حادثه ریشش کجاست، بر چه مبنایی به وجود اومد، این خیلی مهمه. ساقا میفرماد نتلو علیکه قصه مقداری از قصه حضرت موسی و فرعون لعنت الله علیه را به حق. چرا؟ همه امید توی قسمت آخر آیه است، لقامن یومنون. یعنی حالا که بچه مسلمان ها اومدن و میخوان قرآن بخونن، حالا من برای اینا که بفهمن چطوری باید دنیا رو تحلیل کنن، چطوری باید فکر کنن، تدبیر ما رو تو حادثه ها بشناسن، برای اینا ما این قضیه رو میخوایم بگیم. یعنی قضیه فرعون رو و هلاکتش رو و پیروزی بنی اسرائیل رو یه طوری میگیم که به درد مؤمنا بخوره. تاریخ که نمیخوایم بگیم، به تعبیر علامه میفرمان طوری میخواییم بگیم تا تدبر کنن و بدانند که این یک چیز خاصی نیست، همون بلایی که سر فرعون اومد قاعده ای داریم که اگه شما استفاده کنید سر سران قریش میاد، همون بلایی که سر سران قریش میاد قاعده ای داریم که حالا بعد خود حضرت میگه چه قاعده ای، اگه عمل کنید سر شاه میاد، سر صدام میاد، سر بوش میاد. حیف نیست رو این زمین زندگی میکنیم. آیه 5 حالا زودتر بخونیم. و ما هم برنامه گذاشتیم که همین شمایی که دنبال اسلحه و تانک نیستید، الذین استضعفوا فی الارض، همینایی که در منظر زمینیان فعل ارض ضعیفن، ما میخوایم شما رو الگو و قدرتمند کنیم. بیا که قواعد خوبی هم براتون داریم. چرا تحت تاثیر تبلیغات قدرت ها قرار گرفتید و راه نجات را و سر پیروزی را و رمز حاکمیت خودتون را نمیتونید از زبان ما بگیرید؟ حالا آروم آروم بعد از این که فرمود لقامن یومنون، حالا میخواد 3-4 قاعده بگه و بعد حادثه را طبق این قاعده ها بگه. پس تا اینجا آیه 3 دقت کردین، گفت که این قصه حضرت موسی علیه السلام را و فرعون لعنت الله علیه را از ما خوب بگیرید چیز توش هست. بعد فرمود حالا چه بود قضیه؟ هنو قضیه رو نمیخواه بگه، با سرش هم میخواه بگه. سر قضیه چی بود؟ ان فرعون علا فی الارض. سر قضیه این بود که فرعون میخواست رئیس زمین باشد، تک قطبی، قدرت تک قطبی باشه، ابر قدرت باشه. سر قضیه اینجا بود. مثلا حالا یکی اسم مثل بلقیس دارد یک گوشه زندگی میکنه، بت پرستی هم میکنه و میخوادم آدما را کمک کنه، هیچم آزارش به بقیه نمیرسه، تمام فکر و ذکرش گذاشته است که مردم سبع را سطمه نزند، کمک کنه. هیچم کسی کاریش نداره، هیچ وقت کسی بنا نداره بلقیس رو نابود کنه، چون نیتش هم خوب است، فکرش غلطه است، همین نیتش باعث شد که نور توحید سلیمانی بهش بخوره آدم شه. هر مشرکی رو که کسی کاری نداره، هر بدی که طوری نیست بدا بدی کنن تا اینکه قیامتشون مشکلشون رو خودشون داشته باشن. بحث بر سر اینه که اگر جایی استعلا حاکمیت بر بقیه حکومت کردن، خود را در همه جا حاکم کردن این پیش اومد، قاعده خاصی میاد وسط. سر قضیه فرعون مشرک بودنش نیست، شیطان بت میپرستی، ببخشید فرعون بت میپرستی، بت خودش میگه، دوروریاش بهش میان میگن که بکنم تو سوره اعراف باشه که این باعث شد که الهه های ما بیمحلی بهشون بشه. باز تو قصه ها شنیدن که فرعون مثلا تو روایت ها هست که یه پارچه مینداخت رو بوتش که مثلا میخواست کار غلط بکنه بوتش نبینه. خب بوت پرستی فرعون خیلی خطرناک نیست برای این که خدا بیاد به جنگش. فرعون یه مشکل دیگه داشت، میگه من باید همه کاره باشم، فکر من باید همه کاره باشه. اینه که میفرماد که اینو ما اول برای شما بگیم سر قضیه ای که ما حالا میخوایم فرعون را قضیهش را بگیم چیه، اینه که ان فرعون علا فی الارض. همینجا شما انشالله چیز گیر میاریم که دو جور است. اگر که یک کسی بد است، خب بد باشه، اما اگه یک کسی میخواد بگه بدی من باید همه جا حاکم باشه، بدونید این قضیه خورد میشه. این است که سنت خدا شرایطی رو فراهم میکنه که این از بین برد و این روش است که شما خوشحال باشید، که اگه خودتون در مقابل این نوع فرعون قرار بدید حتما به اراده الهی نورانی میشید و نتیجه میگیرید. و جعل اهلها شیعا. کار فرعون چیه؟ تفرق سازی. ما داشتیم در طول تاریخ حاکمانی که آدمای خوبی نبودن، ولی برنامه‌شون جنگ فرقه ها نبوده است. فرعون یکی از کار دیگه‌اش که رمز و راز فرعونی فرعون است، جعل اهلها شیعا، شعبه شعبه کردن و فرقه فرقه کردن رمز و راز فرعونی است. حالا این چند بود داره؟ پس شما اگه دیدید که یه همچی کاری داره میشه، کدشا بدونین مال فرعون است. اگه دیدید که خدایی نکرده خودتون یهو دارید همچی کاری میکنین، بدونین شکست میخورید. پس دو علافل، یک علافل ارز، دو جعل اهلها شیعا. سوم چی؟ حالا میگفت همه فرقه ها محترم یا روحانیون فرقه ها رو ضایع میکن و یستضعف طائفتن منهم. نه و یستضعف طائفتن منهم. از بین این فرقه ها اول اومد فرقه سازی کرد، بعد یه گروه اینها رو سخت سبک کرد، خفیف کرد، بی مقدار کرد، که میدونین کدوم فرقه؟ موحدین گروه ها. بنی اسرائیل این زمان، میدونین بنی اسرائیل دنباله کیان؟ دنباله حضرت یعقوب. حضرت یعقوب این قضیه 600 سال قبل از فرعون، حضرت یوسف که اومدن در مصر بعد حضرت یعقوب رو دعوت کردن. حضرت یعقوب که اومدن، اصلا اسم حضرت یعقوب هست اسرائیل. بعد این فرزندان و طایفه حضرت یعقوب اینها یکی از گروه ها شدند. به سرعت هم خب نسلشون گسترده شد. یکی از فرقه هایی که در مصر در این زمان که حالا حضرت موسی اومدن به میدون هستن، فرقه بنی اسرائیل هستن که به کجا ختم میشن؟ به حضرت یعقوب و اسحاق و ابراهیم. یعنی یک فرقه موحد بین این فرقه ها هست. بنی اسرائیل جریان توحیدی موحدانه هست که در بین این فرقه ها هست. عمده تبلیغ فرعون این نیست که فرقه سازی کنه، تبلیغ فرعون این است که در بین فرقه ها اون جریان توحیدی ناب را به شدت ضایع و بی‌آبرو و ضعیف میکنه. شما خودتون میدانید کار صدام، بله یکی از کارش این بود که فرقه سازی بکنه. شدیداً تلاشش این بود که اصلا کشور عراق در زمان صدام از طریق رئیس فرقه ها اداره میشد، یه نوع فدرالیته قومی. ولی این نبود، تمام تلاشش این بود که شیعه به شدت خورد بشه. خودش میگه دیگه، میگه که ظاهرا توی یکی از این مصاحبهاش گفته است دیگه که ما مأمور بودیم که شیعه رو بکشیم. ظاهرا چند ماه قبل از اینکه سرنگون بشه 15,000 جوان شیعه را یا کشته است یا جا یا به آزمایشگاه ها داده است. یعنی اصلا دو تا بحث است. روح فرعونی این خاصیتش دیگه که هم میخواد از همه مهمتر باشه، هم فرق سازی میکنه، هم اون جریان توحیدی رو میکوبه. شما یقین بدونید که محال است فرعونیتی سر کار باشه روی زمین و تمام نیروش رو برای ضایع کردن جریان ناب تشیع خرج نکنید. خب پس عملا در زمینی که فرهنگ فرعونی است، کدوم جریان همواره ضعیف میشه، تبلیغ زدش میشه، شخصیتش زیر سوال میره؟ جریان توحید ناب از بین فرقه ها. حالا همین خوب نگه دارین تا بعد آیه بعدی ببینید چه گرای قشنگ خدا به پیامبر داده است. وقت این فرقه رو که حالا تضعیف میخواه کنه چه کار میکنه؟ جووناشونو میکشد. یذبحوا ابناءهم. جووناش یکی از کاراش اینه دیگه، جووناش یعنی چه؟ یعنی نیروهای فعال دینی پرمقاومت رو نشونه میده. خب خیلی کارش حسابیه دیگه. پس عملا ما باید دلواپس باشیم که دیگه خب نسل دیره که، یعنی وقتی فرعون میاد همه نیروش رو صرف میکنه که یه نسل نابی که حیات استکباری رو تهدید میکنه بزنه، خدا میخواد قصه موسی رو بگه که تو دل دستگاه فرعون میارم و سرنگونش میکنم. حواست کجا؟ چطور شد که کار حضرت موسی علیه السلام به دربار فرعون کشید؟ به جهت همین یذبحوا ابناءهم بود یا نبود؟ اگه بچه ها رو نمیکش که کار حضرت موسی، بعد قصهش خود قرآن میگه، به خونه فرعون نمیکشید. خیلی چیز یاد گیرید که خدایا ما در حیات زمینی موضع حق بگیریم. یقین داریم که جریان حق پیروز. مشکل نیست که باطل یه کاری کنه که ما حقانیت مکتبمون رو نبینیم، اون وقت اون املا کنه ما هم بنویسیم. این بدبختی ما سگنه سر عالم اینه دیگه. بعد می فرماد و یستحیی نساءهم. کار فرعون این است که زنان را نگه می داشت. چند تا انگیزه تو این کار هست. خب اولا با این کار به تعبیر آقا این است که عملا نسل اینها وقتی مرداشون بمیرن کشته بشن مقاومت کم میشه، در ثانی زناشون خب دیگه کاری نمیتونن بکنن، عملا نسل از بین میره. خب دیگه چی؟ خودتون میدانی زنانی که مرداشون از بین برن به طور طبیعی دیگه مشکل فحشاتشون زیاد میشه، آخرش اینه دیگه. مگه اینا همشون فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ نه، به طور طبیعی نه، اما اگه شرایط بحرانی شد خطر فحشا زیاد میشه. خطر فحشا که زیاد شد، خب این نسل خواهی نخواهی جریان توحیدی دینیش هم از بین میره. همه هنر بنی اسرائیل چی بود؟ که اینا یک رگه توحیدی هم در بین این قوقای قوم فرعون. حالا همه عظمت اینا به چی بود؟ به حیات دینیشون. خب با یک برنامه حساب شده فرهنگی یک شبیخون فرهنگی قشنگ میزنه نسل را، مردان مقاومتشون را نابود میکنه، یواش یواش زنا و دختران دیگه شوهر نمیتونن بکنن، ندارن، فاسد میشن. فاسد که شدن، نسل فاسد دیگه اون دینی که 600 سال نگرش داشته نابود میشه. پس عملا تمام نقشه ها برای اینکه حیات فرعونی بموند به صحنه اومد. حضرت حق میفرماد که انه کان من المفسدین، این فرعون فاسد بود. ببینید خدا فاسد اینجا معنی میکنه و فاسد مشخص از یه فرهنگ است. یه وقت از یه کسی از میکنم دروغ میگه، یه وقت از یه کسی یه فرهنگی میاره که تمام ابعاد ایجاد فساد را در نسل و هر سه بشریت میگذره. خدا میگه میدونی چرا ما فرعون را با این هیبت باش مقابله کردیم، ریشش را سوزاندیم، و شما مردم جهان توحیدی اون زمان را وارث اونا کردیم؟ برای اینکه یه خصوصیات داشت. همینجا من میخوام عرض کنم اتفاقا این آیه میخواد به ما بگه که حالا دلیل میارم برای حرفم، که هر وقت دیدین دشمن خیلی نقشه هایی کشیده است که رد خور نداره، بدونید که ما ان الله لا یحب المفسدین، ما فاسد را دوست نمیداریم، پس نمیذاریم رو زمین بمونن، شروع میکنیم برخورد باشون میکنیم. پس حالا فعلا تو این آیه داریم میگویم رمز این که فرهنگ فرعونی را خداوند میخواد قصه رو بگه بعدن اینه که فرعون یه شخصیت خاصی دارد. بعد میگه و نورید، و ما خیلی این آیه عجیبه، حالا خوب حوصله کنید، و نورید و انمون علالذین از تزعفو فلعرز، ظاهر آیه اینه ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر اونایی که رو زمین ضعیفن، و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، و اونها رو امامان، برنامه ریزان، پیشروان، پیشوایان زمین قرار بدیم. دیگه چی؟ و نجعلهم الوارثین، و اونهایی که در زمین مستضعفن نه در آسمان، و برعکس در آسمون آبرو دارن و در زمین تحت تأثیر تبلیغات فرعونی زایع شدن، اینها را وارث تمام انرژی ها و تمدن و فعالیت های قوم گذشته بکنیم. خب ظاهرش که مشخصه، ظاهرش اینست که پس ما میخواستیم از طریق موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو حاکم کنیم، انجام هم داد که مشخص شد. در سوره دخان بخونید، می‌فرماد که ما همون باغ و مکنت رو به دست بنی اسرائیل فرستادیم. ظاهرا از اون آیه و تفسیر اون آیه بعضی مفسرین نکات دقیقی در آوردن. ظاهرا این قوم بنی اسرائیل برم می‌گردند، یعنی درست است تا اینجا شو داریم که از رود نیل گذشتند و رفتند، ولی آیات قرآن وقتی میگه وارثشون کردیم، ظاهرا یه دی حالا همشون یه دی بر میگردن و همون جایی که فرعون یا حکومت میکردن اینا دست بنی اسرائیل میفته. حالا من اینجا خودم دلم میخواد چقدر دقیق است این آیه. خب این آیه برای پیامبر خدا نازل شده، برای موسی علیه السلام که نازل نشده که. این آیه مگه برای پیامبر نازل نشده؟ این قرآن مال پیغمبره. خب این آیه داره میگه پیغمبر آخر الزمان، ما اراده کردیم اونایی که در زمین مستضعفند رو حاکم کنیم. این مربوط به بنی اسرائیل میشه یا غیر بنی اسرائیل؟ این دیگه الان کاری به بنی اسرائیل نداره. خب دقت کنید، دقت کنید به آیه ها. اگه زمان حضرت موسی آیه بر حضرت موسی اومده بود، معلوم است یعنی ای موسی ما میخوایم بنی اسرائیل را حاکم کنیم. این آیه زمان پیغمبر اومده. به قول مفسرین، حالا خیلی سریع بگم که آماده بشید برای بحث، میفرمان که اسلام ناب اهل البیت حتما در فرهنگی که بشر داره، فضای فرهنگ بشری، چه مسلمان چه غیر مسلمان، منظورم مسلمان غیر شیعه است، فرهنگ اهل البیت فرهنگی نیست که بفهمن. در اولین روز فوت پیامبر، پیامبر خودشون خوب میدونستن که اون بنی اسرائیل اسلام، اولا گفتیم بنی اسرائیل فرزند کیان؟ فرزند پیغمبرن. بنی اسرائیل اسلام یعنی فرزند پیغمبر اسلام. چطوری فرهنگ داشتیم که بنی اسرائیلی که روحیه فرعونی ضعیف کرد، از بین هم اولا روحیه فرعونی اقوام اسلامی را متفرق کرد، بعد بینشون اومد بهترین و نابترین فرزندان پیغمبر را، نابترین مذهبی ها که فرزندان پیامبرشون بودند و بسیار بسیار ضدشون تبلیغ کرد. می‌فرماد این آیه یه مژده و بشارتی است به پیامبر که پیامبر جان نترس، تا اینجا شاید درست میفهمی که این نور اسلام ناب اهل البیتی را اینها در بین فرقه ها به شدت ضعیف میکنن، به شدت ضدش تبلیغ میکنن، در حدی تبلیغ میکنن که وهابی ها میگن اصلا شیعه مسلمون نیست، و در حدی تبلیغ میکنن که کلی ما تلاش میکنیم که بابا ما هم جز شما مسلمون هاییم. مثلا در الازهر میریم بحث میکنیم، میگه پیغمبر مژده با تو را که ما اراده کردیم اینا را، اینها را رهبران آینده زمین بکنیم. ما اصلا کاری نه به روایت داریم نه کاری به چیزی، خود آیه به ما نمیگه که این آیه یه قصه خاصی توشه. سال روایتش هم میخونم اگر هستم. اولین عرض من همینه که اولا بحث بنی اسرائیل پیش میکشد که فرزندان پیامبر خودشون بودن. اسرائیل گفتیم اسم حضرت یعقوبه. ثانیا قصه بنی اسرائیل را برای پیامبر میگه و بعد میگه حالا، حالایی که تو پیامبر هستی یا بنی اسرائیل کلی وقت دست رفتن، ما اراده کردیم مستضعفین زمین را حاکم کنیم. این دیگه چه ربطی به بنی اسرائیل داره؟ بنی اسرائیل اراده کرده قبلا. این میگه حالا ما اراده کردیم، حالا، حالا ما اراده کردیم. خب این معلومه که داره گرا برا بعد میده. روایت نگاه کنید، قال علی علیه السلام اینجا که نوشته است الذین استضعفوا فی الارض، میفرماد هم آل محمد صلوات الله علیه و آله. یبعث الله مهدیهم. میفرماد این مستضعفین فرزندان پیامبرند که از طریق انبعاث برانگیخته شدن به میدان آمدن وجود مقدس امام زمان کار این آیه حل میشه. خب اینا را، اینا فرع قضیه است، یعنی از خود آیه چی در میاد؟ تا تفسیر خود آیه کمک میکنه که تازه این روایت ها ببینیم عجب دقیقه. حاصل قضیه پس این شد که حالا یکی یکی بریم جلو. اولا یک قاعده فرعونی ما تو دنیا داریم و یک سنت الهی. قاعده فرعونی این است که میان عده‌ای سر کار تمامیت خواهند، نه حق خواه. همینجا هم حواستون باشه، تمامیت خواه بشری غیر حق خواست. یه وقت من میگم آقا همه بیان حرف منو بشنو، خب من فرعون میشم. اما یه وقت میگم بیان آقا من و شما همه حرف حق بشنو، اینجا من بنده میشم. فرعون میگفت همه بیان زیر فرمان من، انا ربکم. رب میدونی یعنی برنامه ریز. میفرماد من برنامه جهان شما رو بریزم، تو کی؟ من باید بریزم. میفرماد که بدونید که این سنت فرعونی هست، شما انتظار نداشته باشین خدا دنیایی بسازد که این فرعونیت توش نباشه. از خدا بخواین خدایا شرایطی هست که بشه این فرعونیت رو از بین برد؟ میگه بله، قاعده ما اینه. شما به اندازه‌ای که آماده باشید که دین بگیرید ما فرعونیت رو از بین میبریم. راست این که حالش داشته باشین مرگ بر شاه بگید، راستی راستی شاه رو میبری. مرگ بر صدام بگید، صدام رو میبری. مرگ بر آمریکا بگید، آمریکا رو میبری. یعنی شما چقدر حالش رو دارید که بیاید به میدون. شیعه یه قاعده دارد که با این قاعده میتونه بیاد به میدون. اما یک حرف دیگه هم هست که طبق قاعده تشیع روحیه تشیع هم باشه. ببینید الان مثال میزنم، ما خیلی عالم مجتهد داشتیم، همه شون هم واقعا نور چشم ما بودن، اما همه شون که شیعه بودن، شیعه نابن بودن، همه شون حاضر شدن با روحیه شیعه مقابل شاواستن. همشون دلشون میخواد شانابود بشه، یقینا همشون به امام دعا میکردن، اما همشون تا اینجا نیومدند. خب میگه تا اینجا بیا، ما خودمون اراده کردیم. اونایی که مستضعف زمینن، اما به موسی علیه السلام گفت چی؟ برو به طرف فرعون. حالا میرسیم یواش یواش. پس تا اینجا میخواد بگه که ما قواعدی داریم، نریدو اینجوری ما اراده کردیم. این اراده استمرار دیگه، یعنی این همین طور هست. صورت نهاییش به جهت ظهور ظلمت نهایی است. برای همین قبلا هم عرض کردم ظهور امام زمان شدت و ضعف داره، انکشاف شد. یعنی یک همین نور امام زمان بیاد در صحنه، میبینی میشه دولت رجایی و همون خصوصیات. مگه نگفتیم در زمان امام زمان مستضعفین خیلی سطمه نمیخورن، مستکبرین خار میشن؟ شما میدین جامعه اینجوری یخورده شده بود. خب یخورده شده بود، بعد که یواش یواش شما دین ظلمت بنی صدر اومد، یهو اختلاف طبقاتی زیاد شد. این منحنی هم. اینا همین این آیه میخواه بگه همیشه این قاعده است. شما به اندازه ای که شیعه ای رجایی، شیعه بودنش خیلی به چشم میخورد، خب یه خورده شما دیدید که اون وعده‌ای که خدا داده یه کمی عملی شد. کی تا حالا اینقدر حساس بود که یه مرتبه بیاد برای پیر مردا و پیر زنایی که هیچ وسعتی ندارن اون زمان 300 تومن ماهیانه قرار بده؟ خب این میگه همون نیست که از یه جهت میخواد این مستضعف نوکر دیگه کسی نباشه؟ این آیه میگه این قاعده ماست، شما چقدر حاضرید از این قاعده عمل کنید. بعدم میفرماد که دلواپس نباشید. همینه روح فرعونی است که شما را بگید هیچی نیستین، چرا خودتون قبول کردین هیچی نیستید؟ عجب، یه مصیبت ما اینجاست که نمیفهمیم مثل چی میگن، مثل مسلسل دارن تبلیغ میکنن که آقا شیعه چیزی نیست. خب ما هم یواش یواش فکر کردیم شیعه چیزی نیست. من بارها عرض کردم خدا میدانه تمام دنیا مسئله شیعه است، الا چی؟ ملکه سبعه ها، اونا کاری به کار نه. اونا رو انشاءالله نور تشیع که عالمگیر شد اونا رو نجات میده. اونا کاری با ما ندارن، ما هم کاری با اونا نداریم. اما جهان به معنای روح استکباری همه فکر و ذکر شیعه است. انشاءالله مطالعه بفرما، یعنی با این دقت کنی میبینید که یادونه بیچاره یه بن لادن رو به خصوصی ملا عمر ساختن، بلکه یه کپیه ای باشه. مثلا دیده میگن داروی مشابه بسونیم، مشابه امام میخواستن بسازن، چرا اصلا ملا عمر رو ساختن؟ گفتن برای اینکه جهان دارد به شیعه ناب سیر میکنه، یه ملا عمر میسازیم، بعد تبلیغش میکنیم، بعدم زایش میکنیم، افکار چرند میدیم، بعد که مردم میگن خب اینم که مثل همون آغاز، پس یقین اگه امام هم همه جا رو بگیره ملا عمر میشه. یعنی وقتی رگه ها رو نگاه میکنین میبینین که تمام تلاششون اینست که خوش محله. فکر کنین تو افغانستان، شیعه های افغانستان با تمام تلاش، اون کنفرانس چی بود؟ اون جلسه پیارسال در برلین بود که گذاشتن برای اینکه سیستم افغانستان رو تغییر کنه. ببینید تمام تلاش این کجا بود؟ برلین بود یا برلین؟ در آلمان گذاشتن. تمام تلاش این بود که خطر اینکه شیعه ها میان و افغانستان رو تحت تاثیر خودشون میگیرن، همه رو قانع کردن که آقا از ترس شیعه بیان زود کار افغانستان رو درست کنید. بقیه جام همینطوره آقا، از ترس شیعه. حالا اینا باید خدا بند حساس باشی که خدا گفته است نترسین شیعه. اولا این تبلیغات حساب شده و برنامه ریزی شده است. این که شما میدین چند سال پیش بود اون کتاب هویت، شاید 7-8 سال پیش چاپ شد دیگه، تو اونجا میدیدین که جلسات سری لس آنجلس نشینا و آمریکا نشینا و فرانسه نشینه که آقا برای این که انقلاب اسلامی را از بین ببریم باید فساد ایجاد کنیم. الان وزیر اقتصاد اسرائیل که قبلا نخست وزیر بود، حرفش اون بود پارسال گفته بود چی، فقط چون اسوانی هست میدونه که کشور ایران چه خبره، گفته بود فقط راه نابود کردن کشور ایران فاسد کردن است از طریق زنانش. خب پس حالا بگم وای دیگه کار تمامه؟ من نمیدم این خبر رو بدم، من بودم مجده آیه رو بدم. این آیه میگه که فرعون همه این کار رو کرد، اما بچه های ناب بنی اسرائیل که حالا میرسیم، وقتی که حضرت موسی دعوتشون کرد، این رگه محدود موحد پا واسدن، تمام حیرت فرعون رفت هوا. کی بود هوا؟ خدا. بچم یعنی مثلا بچه بنی اسرائیل میتونستن جلو لشکر فرعون واسن؟ هیچکی نمیتونست واسه. خب یکی تحلیل کن آقا، یارو بنده خدا تو مجلس گفته آقا من از عراق میترسم، یه کاری بکن. تو غلط کردی، تو که میترسی اومدی مجلس؟ یعنی عراق اومده کویت چیه گرفته است؟ ببخشید گفت من از عذر میخوام آمریکا میترسم. آمریکا اومده عراق گرفته است، تو مجلس ایران بدنش میلرزه. خب ببینید این یعنی چه؟ این پروژه خودش. این آیه میگه که آقا یه پروژه است که فرعون برنامه ریزی میکنه که شما رو بترسونه. خب ما هم که بیکار نشیستیم، شما کمید باشید، شیعه باشید، همون شیعه ای که زدش اینقدر تبلیغ کردن که علم میگن کسی نیست، قول بهتون میدم که ما برنامه نیست که شما رو رهبر جهان بکنیم. من یه بحثی مختصری کردم، دلم میخواد خیلی خدا کمکم کنه بحث مفصلش رو بکنم. بحث مفصلش اینه که دلیل دارم که شیعه تنها مکتب تمدن ساز روی این زمین است و حتما هم آینده تمدن جهان دست شیعه است. فقط شیعه با قبول ندارن. به قول امیرالمومنین میفرمان که اینقدر ضد بنی اسرائیل تبلیغ کردن که خود بنی اسرائیل به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن. شما ببینید حالا نترسید که دارد گاهی سوپاپمون میپکه، گاهی میبینیم انگار دور خراب شد، نترسید. اینا اینقدر ناب اومدن وسط، گفتن موسی برو ما هم دنبالت، گفت دریا، گفتن برو ما هم دنبالت، گفت باید بزنیم به این آبا، گفتن برو ما هم دنبالت، رفتن اونور دریا، گفتن موسی یه بت هم برام درست کن. همین بچه حزب اللهی که با حضرت موسی اومدن، خیلی عجیبه اینجور اومدن، چند سال واسدن، در یه روایت داریم بیش از 40 سال پشت سر موسی واسدن، با فرعون جنگیدن، نفسشون در اومد، برای فرعون رو هلاک کردن، یعنی خستش کردن، بعدم شبونه گفتن بزنید به دریا، زدن به دریا، زدن که دریا خوش شد، نه اینکه اول دریا خوش شد اینا رو گفتن بفرما. این خبرها نیست که به موسی گفتن ما رو اونجا چه کار، گفت حرف نزنید بیان دنبال من. گفتن چشم، اومدن زدن به دریا، اینقدر خوب عمل کرد. بعد یهو گفتن حالا اینا چه دعواشون کرد، حرف نزنید بی خود میگیم، حالا ما رفتیم یه سر بزنیم. بیا رفتن یه سر بزن، حضرت رفت یه سر بزنه، 40 روز بیشتر نبود بود فرش شد، دوباره اومد. اینا قصه اید. حالا بعد نیست بدون بگم این روایت رو بخونیم، دارم هم روایت شهن زن حضرت پیامبر صلوات الله علیه و میفرمان اینقدر امت من شبیه بنی اسرائیل است که اگر بنی اسرائیل در سوراخ سوسماری برد امت منم میرد. حالا پس اما آخرش چی شد؟ آخرش میفرماد پیامبر مژده، این تبلیغات نباید شما را بگیرد، شما واقعا شمایید فرمانده های آینده عالم یقینا، پس باید که این فرهنگ خودتون را که این همه دارن ضدش تبلیغ میکنن بشناسی. با آیای بعدی خیلی آیای پر نجاتی است، نسأل که بند او که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله.